از شما مانده نباشین. شش و سی دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و با همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبانی می کنم. در حالی که هزاران نفر از علمای دینی افغانستان در گرد همایی امروز در کابل، جنگ جاری در کشور را یک بار دیگر ناروا خوانده، از طرفین درگیر خواستار آتش بس شدند، این گرد همایی هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه چندین نفر کشته و زخمی شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویداد را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه بیشتر توجه کنید و مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
علمای دینی افغانستان از اطراف درگیر جنگ در این کشور خواستند از منازعه دست کشیده آتش بس کنند. مولوی عبدالحق آخونزاده، ملا امام مسجد جامع موی مبارک کندهار، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. صدر اعظم اردن امروز در نتیجه اعتراضات گسترده مردم از مقامش استعفا کرد. یک اجلاس علمای دینی افغانستان در شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت و بر اساس گزارش ها در نتیجه حمله امروز حداقل 12 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. این حمله زمان صورت گرفت که بزرگترین نشست علمای دینی در خیمه لوی جرگه در کابل پایان یافته بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این علما با اعلان یک فتوای مشترک جنگ در افغانستان را ناروا خوانده، در امر مصالحه هر نوع قربانی و میانجیگری را متحد شدند. مولوی غفران الله مراد، معاون مرکز مطالعات اسلامی افغانستان، فتوای علمای دینی را در مورد وضعیت جاری در این کشور اعلان کرده گفت:
این جنگ هیچ نوع سبقه دینی و شرعی ندارد. همین جنگ است که زمینه را برای مداخله بیرونی مساعد ساخته، باعث بدنامی اسلام و افغانها شده است. از هر دو جانب می خواهیم که جنگ را متوقف ساخته، جنگ اسلحه را ترک کنند.
در این اجلاس حدود 2,500 علمای دینی افغان اشتراک داشته، از مخالفان خواستند تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را بپذیرند و یک جا با حکومت یک طرح همجانبه صلح را آماده سازند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. یک عالم دینی مشهور ولایت کندهار امروز در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. داوود احمدی، سخنگوی والی کندهار، به رادیو آزادی گفت: با تأسف، عالم دینی مشهور کشور و کندهار، ملا امام مسجد جامع موی مبارک مولوی عبدالحق آخونزاده، امروز بعد از نماز پیشین توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. قماندانی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید صبح امروز عملیات ایسار 5 در چوکات عملیات نصرت 1397 آغاز شد. تورن جنرال امان الله مبین، قماندان این قول اردو، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات در استقامت مرکز ولسوالی اندخوی تا شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب اجرا می شود.
در این عملیات بزرگ اردوی ملی کماندوها، قطعات خاص ما، قطعات زمینی، توپچی، پلیس ملی، امنیت ملی، تیم امنیتی شمال و شمال شرق و حمایت بسیار دقیقی از مرکز که شامل قطعات بسیار بزرگ است، از تمام نیروهای امنیتی شامل عملیات است.
به گفته آقای مبین، این عملیات به خاطر پاکسازی شاهرای جوزجان فاریاب نیز طرح‌ریزی شده است. اداره مالی بین المللی برای ساختن یک فابریکه معیاری کشمش پاکی 3 میلیون دلار و اداره حمایت مالی و سرمایه گذاری های چند جانبه برای پوشش بیمه آن در برابر خطرهای سیاسی 7 میلیون و 800 هزار دلار آمریکایی را اختصاص دادند. در یک اعلامیه این ادارات گفته شده این فابریکه معیاری کشمش پاکی در ولسوالی استالف ولایت کابل ساخته خواهد شد و با استفاده از تکنولوژی مدرن تولیدات کشمش را چندین برابر افزایش می دهد. تا هنوز دیده نشده است که برای پوشش بیمه یک پروژه در برابر خطرات سیاسی در افغانستان میلیون ها دلار اختصاص داده شده باشد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. هانی ملکی صدر اعظم اردن امروز در نتیجه اعتراضات گسترده مردم از مقامش استعفا کرد. تظاهرات در اردن در اعتراض به اقدامات شدید اقتصادی حکومت آغاز شده است. بر اساس گزارش ها عبدالله دوم پادشاه اردن از عمر الزاز وزیر معارف آن کشور که یک دانشمند اقتصاد و کارمند سابق بانک جهانی است خواست تا کابینه اش را تشکیل کند. اعتراض کنندگان به خاطر یک طرح حکومت که بر اساس آن قانون جدید مالیات وضع شده و قیم افزایش خواهد یافت خشمگینند. آنها خواستار استعفای صدر اعظم آن کشور شده بودند و گفتند تا زمانی که این طرح اقتصادی لغو نشود به تظاهرات ادامه خواهند داد. صدر اعظم اسرائیل در تلاش برای جلب حمایت از اصلاح توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران و آوردن فشار در زمینه خروج نیروهای ایرانی از سوریه به خاطر ملاقات با رهبران کشورهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز عازم اروپا شد. بنیامین نتانیاهو قبل از سفر در میدان هوایی بن‌گوریون امروز به خبرنگاران گفت:
من برای یک ماموریت مهم به اروپا می روم و در آنجا با سه رهبر ملاقات کرده دو مسئله را مطرح خواهم کرد که ایران و ایران است.
در جریان این مسافرت 4 روزه بنیامین نتانیاهو امروز با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات کرد، بعد با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا نیز ملاقات های را انجام خواهد داد.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که هزاران نفر از علمای دینی افغانستان در گردهمایی امروز در کابل، جنگ جاری در کشور را یک بار دیگر ناروا خوانده، از طرفین درگیر خواستار آتش بس شدند، این گردهمایی هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه چندین نفر کشته یا زخمی شدند.
حمله کننده انتحاری خود را با سرک نزدیک می سازد که متصل به این تالار بوده. مواد انفجاری خود را در دهن دروازه منفجر می سازد.
تهدید داعش به مکاتب در ننگرهار وزارت معارف را نگران ساخته است.
طبق تمام قوانین جنگ در تمام دنیا، معارف که بخشی از دارات در واقع ملکی حوزه ملکی است، باید از هر گونه حمله و دست درازی سیاسی مسئول باشد.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنوید که به دنبال حمله دیروز افراد مسلح بر اعضای جنبش تحفظ پشتونها در وانه مرکز وزیرستان جنوبی، قیودات گشت و گذار در منطقه نافذ شده است. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ ادارات دولتی را به دست داشتن در این حمله متهم می سازد.
چا کړی دی د پاکستان ادارو کومه اداره د پاکستان پټولو نه لویه اداره فوج، پسې بل لویه اداره طالبان، پسې بل اداره ISI.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. قماندانی امنیه کابل میگوید که در اثر حمله انتحاری در برابر پوهنتون پلی‌تکنیک کابل متصل به خیمه لوی جرگه، طبق آخرین آمار حداقل 12 نفر به شمول 7 عالم دین کشته و زخمی شدند. حشمت الله استانکزی سخنگوی این قماندانی روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که کشته شدن عالمان دینی را در این رویداد رد نمی کند که برای صادر کردن فتوا در مورد جنگ جاری در کشور به خیمه لوی جرگه آمده بودند. مقامات حکومتی این رویداد را تقبیح کردند، اما هیئت اداری ولسی جرگه حکومت را به ناتوانی در تأمین امنیت متهم می کند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در حالی که عالمان دینی پس از صدور فتوا و ناروا خواندن جنگ جاری، انتحار و انفجار از خیمه لایجرگه در حال بیرون شدن بودند، فرد انتحاری مواد امراهش را در نزدیکی این ساحه منفجر ساخت. حشمت الله استانگزی، سخنگوی قماندانی امنی کابل، نوقت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حمله انتحاری 7 تن کشته شدند که یکی آن پلیس و بقیه افراد ملکی می باشند. وای میگوید حمله کننده انتحاری خود را با سرک نزدیک میسازد که متصل به این تالار بوده. مواد انفجاری خود را در دهن دروازه منفجر میسازد که به اساس معلومات ابتدایی در این رویداد 7 تن کشته شده که یکی آن پلیس است و بقیه افراد ملکی هستند و همچنان 9 تن زخمی هستند که از جمله 2 تنشان پلیس میباشد. این رویداد روز دوشنبه حوالی ساعت 11:30 به جای قبل از ظهر در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل و سرک متصل به خیمه لوی جرگه به وقوع پیوست. این حمله انتحاری در نزدیکی خیمه لوی جرگه و پوهنتون پلی‌تکنیک کابل در حال باعث تلفات نزدیک به 20 تن گردیده که تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری نشست علمای دینی اتخاذ شده و جاده برای وسایط نقلیه مسدود شده بود. حدود 3,500 علمای دینی از 34 ولایت افغانستان در خیمه لوی جرگه تجمع کرده و جنگ جاری در کشور را ناروا خواندند. این حمله انتحاری چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که علمای دینی با شکل متفق فتوا صادر کردند که به اساس آن انتحار و انفجار از گناه‌های کبیره در اسلام شمرده شد. بانک حکومت افغانستان این حمله را با الفاظ شدید تقبیح کرده، اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که حکومت در تامین امنیت نشست علما و مردم کوتاه آمده است. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله بر علمای دینی این را نشان داد که مخالفان مسلح از کشتن هیچ کسی دست بردار نیستند.
متاسفانه باید بگویم که نمانگر این حمله امروزی که مسائل انتحاری و انفجاری هیچ نوع رابطه با دین، با مذهب، با شریعت نداره، به اساس سمی مانا را میده که یا نه تنهایی که در برابر مردم افغانستان می جنگن، حتی در برابر کسانی که نمایندگان دین هستن هم یا می جنگن و یا را می خوان که فقط برسن.
میرسردار زادران کارشناس افغان میگوید که این حمله شاید زنگ خطر برای علمایی باشد که اخیراً تلاش‌ها برای صلح را شدت بخشیدند. علمای افغانستان پیش از این با علمای اندونزیا و پاکستان در کشور اندونزیا در مورد جنگ جاری با صدور اعلامیه‌ای از جناح‌های درگیر جنگ خواستند که به گفتگوهای صلح حاضر گردند.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که هزاران نفر از علمای دین که در پایتخت افغانستان گرد هم آمده بودند، جنگ جاری در کشور را ناروا خوانده، از طرفه درگیر خواستار آتش بس شدند. اما این گرد همایی هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که طبق آخرین آمار حداقل 12 نفر به شمول عالمان دین در آن کشته شدند. عالمان دینی افغانستان یک بار دیگر جنگ کنونی در افغانستان را خلاف شریعت خوانده و از طرفه درگیر خواستار آتش بس شدند. آنها امروز تا نشست جنگ جاری افغانستان را ناروا عنوان کرده و در مورد فتوای مشترک هم صادر نمود. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
علمای دینی افغانستان در یک فتوای مشترک از طرف‌های درگیر می‌خواهند تا از جنگ دست بکشند. مولوی غفران الله مراد، معاون مرکز مطالعات اسلامی افغانستان، روز دوشنبه در نشست علمای دین در مورد وضعیت جاری فتوای مشترک علمای دین را به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده است:
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعی صبغه.
این جنگ اجنه و سبقه دینی و شرعی ندارد. همین جنگ است که زمینه مداخلات بیرونی را فراهم ساخته است و سبب بدنامی اسلام و افغان ها شده است. از هر دو طرف می خواهیم که آتش بس کنند و جنگ اسلحه را متوقف کنند.
در این نشست عالمان دین از طالبان مسلح خواستند تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را پذیرفته و یک جا با حکومت روی طرح همه جانبه صلح کار کنند. اشتراک کنندگان تاکید کردند که گفتگوها در مورد صلح می تواند تا به اساس تقویم زمینه بیرون رفته قوای خارجی در افغانستان را نیز فراهم نماید. آنان گفتند که برای میانجیگری میان هر دو طرف جنگ آماده هر نوع قربانی اند. عالمان دینی افغان همچنان از تمامی گروه‌ها و نهادها خواستند تا شکار دسیسه‌های بیگانگان نشوند. آنان گفتند تا زمانی که هر دو طرف جنگ با هم دور میز مذاکره قرار نگیرند، جنگ جاری در افغانستان پایان نخواهد یافت. این فتوا در حالی صادر می‌گردد که در این اواخر جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته و طالبان عملیات تازه را به نام الخندق آغاز کرده است. از سوی هم در چند ماه اخیر اقشار مختلف در افغانستان روند برافراشتن خیمه‌های صلح را آغاز کرده و از طرف‌های درگیر جنگ خواهان آتش بس شدند. در ادامه این روند چند هفته قبل تعداد از جوانان هلمندی پای پیاده به طرف کابل حرکت کردند که با طی نمودن فاصله های زیاد اکنون به ولایت غزنی رسیدند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح در صحبت با رادیو آزادی حرف زدن در رابطه به نشست عالمان دینی را قبل از وقت خواند. از سوی هم امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید جنگ راه حل نیست و حکومت تلاش دارد تا از طریق گفتگو با گروه های مخالف مسلح به یک راه حل برسد.
صلح یک ضرورت ملی است. باور حکومت همواره بوده و هست که ما نمیتونیم از راه جنگ به نتیجه نهایی برسیم و گزینه نخست حکومت افغانستان هم برای استقرار صلح ثبات گزینه مذاکره و گفتگو هست. یعنی تلاش ما است که از راه مذاکره و گفتگو بتانیم به نتیجه برسیم و شاید استقرار صلح و ثبات در افغانستان باشیم.
با این همه ودیر صافی یکی از آگاهان سیاسی افغان میگوید تلاش ها برای تامین صلح نیاز به اراده قوی و صادقانه دارد. به گفته وی در این رابطه تلاش بر میانجیگری سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای مسلمان نتیجه خوب در پی داشته میتواند.
در گزارش همکارم آرزو قیاسی شنیدید که هزاران نفر از علمای دینی افغانستان طی گردهمایی امروز در کابل جنگ جاری در کشور را حرام خوانده از طرفین درگیر خواستار آتش بس شدند. هزاران عالم دینی در کابل امروز فتوا دادند که حمله های انتحاری حرام است، اما در عین روز حمله انتحاری در نزدیکی گردهمایی آنها رخ داد و طبق آخرین آمار 12 نفر به شمول عالمان دینی در آن کشته شدند. هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. همکارم مصطفی صدیقی با سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفتگو کرده و اول از او پرسیده که آیا مخالفان مسلح حکومت افغانستان این فتوای عالمان دینی در کابل را جدی خواهند گرفت یا نه؟
برای ما مهم این است که مردم عزیز افغانستان امروز بدانند که وقتی که علیه حکومت اسلامی و علیه نظام اسلامی و مردم مسلمان یک گروه استاد میشن، خود بغاوت است در مقابل نظام اسلامی. دومی که جنگشان بنیه دینی نداره، سومی که مردود است و این جهاد نیست. کشتن مردم است، کشتن مسلمان است، کشتن و اخلال از بین مسلمان ها و کشتن افغان های بیچاره هستند.
رئیس جمهور غنی هم در 28 ماه فوریه بسته پیشنهادی صلح را بدون قید و شرط به طالبان پیشکش کرد. اما پرسش اصلی است که چرا اونها حاضر نمیشن که با شما گفتگو کنن؟
تمایلات بیشتر از دی روز شده در رابطه با اینکه آغاز مذاکرات صلح زود هنگام اونها آمادگیش اعلان بکنن. این به این معنی است که افغانایی که مخالف مسلح نظام هستند، اونا باید به صدای مردم عزیز افغانستان که در هر نقطه از افغانستان بلند شده و سرشان دادخواهی میکنند در بحث و در رابطه با آغاز مذاکرات صدا بلند میکنند، در این بخش مجبور هستند به مردم افغانستان صدا بزنند. امروز زیر سوال هستند که چرا جواب نمیتن و ما منتظر هستیم که اونا جواب خود بتن و امیدوار هستیم که امسال خورشیدی از 1997 سال آغاز مذاکرات صلح افغانستان از این روزهای مذاکرات صلح افغانستان باشه که ما شما هم شاهدش باشیم انشاءالله.
یعنی در کوتاه مدت فکر میکنین باب این گفتگوهای صلح گشوده شوه یا این که جنگ همچنان ادامه خواهد یافت؟
خب ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک تحولات کلانی در پروسه صلح افغانستان به میان بیاد.
اما جزئیات را شما ارائه نمیکنین که چه تحولات کلانه؟
ببینین در سطوح مختلف وقتی که ما میگیم وقتی آغاز مذاکرات مستقیم روی درجو و رسمی در هر سطحی که اعلان شوه آماده باشه ما اعلان میکنیم بدون شک، و در آینده نزدیک هم تحولات که میایه ما او را از طریق شما به مردم عزیز افغانستان ارائه میکنیم. تا به حال چنین چیزی نیست و تماس هایی هم که ملت بزرگ افغانستان داره ما استقبال میکنیم.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح درباره فتوای امروز عالمان دینی و تأثیر آن روی تلاش های صلح ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید معارف جای آموزش علم است و هشدار به مکاتب توجیه دینی ندارد. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که امنیت مکاتب باید در اولویت نهادهای امنیتی قرار داشته باشد. با تازگی گروه داعش هشدار داده است که مکتبها را در ولایت ننگرهار هدف قرار میدهند و خانواده ها باید از رفتن کودکانشان به مکتبها جلوگیری کنند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
موجی از چالش ها در برابر معارف و این بار هشدار گروه داعش بر هدف قرار دادن مکتب ها در ولایت ننگرهار نگرانی های را از سوی وزارت معارف افغانستان به همراه شده است. این وزارت بسته بودن مکتب ها از بهر تهدیدهای امنیتی را نگران کننده می خواند و تاکید می ورزد که مکتب جای آموزش و پرورش است و باید از دست درازی های سیاسی مسئول بماند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت در این باره بر رادیو آزادی می گوید
ما بار بار از طریق رسانه ها پیام دادیم به مخالفان مسئله که معارف افغانستان استثناء قرار بدن به دلیل از اینکه معارف افغانستان هیچ ربطی به سیاست و جنگی که جریان داره نداره. طبق تمام قوانین جنگ در تمام دنیا معارف که بخشی از دارات در واقع ملکی حوزه ملکی است باید از هر گونه حمله و دست درازی سیاسی مسئول بدان.
این وزارت از مخالفان مصالح دولت به ویژه از گروه داعش می‌خواهد تا طبق قوانین جنگ به مکاتب که سر و کاری با جنگ و سیاست ندارد دست درازی نکنند. این نگرانی در حال مطرح می‌گردد که به گفته این وزارت 500 مکتب در حال حاضر در سراسر کشور بسته هستند، اما شمار از نمایندگان مردم گفتند که حدود 1000 مکتب به علت تهدیدهای امنیتی در سراسر کشور بسته هستند. در تازه‌ترین سروی وزارت معارف دیده می‌شود که 3.7 میلیون کودک واجد شرایط از رفتن و مکتب بی بهره ماندند که 2.2 میلیون تن این کودکان را دختران می سازند. در این سروی که از سوی وزارت معارف، یونسف، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و اداره بین المللی سامویل هال در درازای یک سال انجام شده است، آمده که بیجا شدن از مسکن و ازدواج های زیر سن با فرصت های رفتن مکتب کودکان تاثیر داشته است. در کنار این، نبود مکتب های دخترانه، نبود سهولت های لازم آموزشی در مکتب ها و ناامنی ها عوامل عمده ای هستند که به ارائه یک خدمات آموزشی در مناطق جنگ زده تاثیر منفی گذاشته است. در سروی همچنان آمده که تبعیض جنسیتی سبب شده که در ولایت های نامن مانند کندهار، هلمند، وردک، پکتیکا، زابل و اروزگان 85% دختران از رفتن به مکتب بی بهره بمانند. با این همه به تازگی گروه داعش با پخش خبرنامه یک گفتند مکتب ها را در ولایت ننگرهار هدف قرار می دهند. این تهدیدها وزارت معارف را از بهره افزایش میزان شاگردان که از رفتن به مکتب بی بهره ماندند نگران ساخته است. این وزارت از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا به امنیت مکتب‌ها به ویژه مکتب‌های دخترانه در کشور توجه جدی کنند. با تماس‌های زیاد موفق نشدیم که در این باره واکنش وزارت داخله را داشته باشیم، اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید هم‌اکنون عملیات نصرت در ولایت ننگرهار ادامه دارد و برای دشمنان این سرزمین اجازه نخواهند داد تا آموزش و پرورش را در این کشور قربانی اهداف شومشان کنند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت:
نیروهای دفاعی افغانستان همیشه مسئولیت خود در برابر مردمشان انجام دادند و این یک دین است که ما این مسئولیت را انجام میدیم. همین حالا ما عملیات نصرت را در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار و دیگر ولسوالی هایی که در اونجا به تهدیدات دشمن مواجه است ادامه دادیم. این تهدیدات همه تبلیغاتی است، نه کسی از یا حراس داره و نه هم مردم ایره در نظر میگیرن.
در این میان شمار از آگاهان دین میگویند آموزش و علم که در دین اسلام فرض است در قرآن بر آن تاکید شده و حراس افغانان با این کار نشان میدهند که حرمتی به دین ندارند و از نام اسلام برای پیشبرد اهداف بیگانگان بهره گیری میکنند. در این میان صدیق پتمن یکی از آگاهان امور آموزش و پرورش از نهادهای امنیتی میخواهد تا امنیت مکاتب را در اولویت کارشان دهند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با دنبال حمله عصر دیروز بر اعضای جنبش تحفظ پشتونها در وانه مرکز وزیرستان جنوبی بر گشت و گذار قیودات وضع شده است. در این حمله که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ ادارات دولتی را به دست داشتن در آن متهم می‌سازد، دو نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. زرغونه منگل رویدادهای اخیر در مناطق قبایل پاکستان را دنبال کرده است.
بر اساس گزارش بخش مشال رادیو آزادی، علی وزیر یکی از رهبران تحریک تحفظ پشتونها که خود یک تانک تیل در وانه مرکز وزیرستان جنوبی دارد، دیروز به این منطقه رفته بود. شماری از حامیان علی وزیر در حمایت از وی تجمع نموده بودند و گروه از افراد مسلح که اعضای تحریک تحفظ پشتونها بر رهبری منظور پشتین، آنها را طالبان حمایت شده سوی اردوی پاکستان می دانند. نخست با حامیان علی وزیر صحبت نموده، سپس فایرهای هوایی کرده و بعداً درگیری‌های بین دو جانب صورت گرفت. در این زد و خوردها دو تن کشته شده و 29 تن دیگر جراحت برداشتند که در شفاخانه دیره اسماعیل خان تحت تداوی قرار دارند. بعد از حوادث ناگوار امنیتی در پاکستان، اغلبا قوای امنیتی به ساحل رسیده و برای ایجاد نظم دست به کار می شوند. بعد از حمله دیروز بر اعضای تحریک تحفظ پشتونها در وانه، شماری از نظامیان و شبه نظامیان پاکستانی به محل آمده، منطقه را محاصره کرده و قیود گشت و گذار اعلان شده است. اردوی پاکستان تا حال در مورد اظهارات دیروز منظور پشتین که گویا حمله کنندگان دیروز طالبان حمایت شده از سوی حکومت بودند چیز نگفته است. پشتین دیروز گفت:
چا کردی دی دا پاکستان ادارو کمه اداره دا پاکستان پا طولو نلویا اداره فوج پس بلا لویا اداره طالبان پس بلا اداره ایسایی.
در رابطه با حادثه دیروز در وانه، تظاهرات جداگانه در اسلام آباد، کویته و پشاور از سوی هواداران پی تی ام بر راه افتاده است. محمود خان اچکزی، رهبر حزب عوامی نشنل خیبر پختونخوا، نوبخت دیروز در یک ویدیوی منتشر شده در صفحات اجتماعی، ضمن آن که خواهان تحمل و مدارا شد، از مردم خواست در حمایت از تحرک تحفظ پشتونها در داخل و خارج از پاکستان بیستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه انکشافات اخیر شرق میانه را دنبال می‌کنیم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به هدف گفتگو با رهبران جرمنی، فرانسه و بریتانیا به اروپا آمده است. انتظار می‌رود صدر اعظم اسرائیل با رهبران اروپایی در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران و حضور نیروهای ایرانی در سوریه بحث و گفتگو کند. زرغونه منگل باز هم گزارش می‌دهد.
اصلاح موافقتنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان و آوردن فشار بر ایران برای خروج از کشور همسایه سوریه آجندای اصلی دیدار صدراعظم اسرائیل با رهبران اروپایی را تشکیل می‌دهد. بنیامین نتانیاهو در این سفر 4 روزه‌اش به جرمنی، فرانسه و بریتانیا، نخست به جرمنی رفته و با همتای آلمانی‌اش انگلا مرکل دیدار و گفتگو می‌کند. نتانیاهو قبل از سفرش به اروپا گفت قرار است با سی رهبر اروپایی در مورد ایران صحبت کند و می خواهد فشارها بر ایران به سبب برنامه هسته‌ای‌اش تشدید یابد. نتانیاهو امروز قبل از آن که راهی برلین شود، در میدان هوایی بن گوریون تل اویو به خبرنگاران گفت: وی می گوید من برای یک ماموریت مهم به اروپا می روم و در آنجا با سی رهبر ملاقات کرده روی دو موضوع مهم صحبت خواهم کرد: ایران و ایران. نتانیاهو دیروز به جلسه کابینه کشورش گفت با رهبران اروپایی روی تحولات منطقه صحبت می کند و تمرکز بالای ایران خواهد بود، مخصوصا روی ادامه تلاش ها برای توقف برنامه هسته‌ای آن کشور. او گفت من یک واقعیت تغییر ناپذیر را واضح خواهم ساخت که اسرائیل به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته حین اعلان خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای با ایران، این توافق را ضعیف خواند و گفت که این موافقتنامه نمیتواند ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. 5 امضا کننده دیگر این موافقتنامه که عبارتند از جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین گفتند به این توافق پابند میمانند.
دوستان عزیز، با گزارش بازدید صدر اعظم اسرائیل از اروپا میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. افطاری خوبی داشته باشید، شاد و کامگار باشید.